بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک مرسلات در محضر سیاق اول و دوم قرار گرفتیم. سیاق اول اعلام حتمیت وقوع وعده های الهی در روز یوم الفصل بود. سیاق دوم استشهاد و احتجاج بود به وعده های به تحقق وعده خدا. با چی؟ با آوردن سه تا نشونه از تحقق وعده های خدا در دنیا. اول که هلاکت اقوام قبلی بود، دوم خلقت انسان، سوم زمین. این سه تا شاهد چیکار کرد؟ استدلال بود به اثبات تحقق وعده های خدا در یوم الفصل. حالا تو سیاق سوم خدا میخواد خود قیامت رو توصیف بکنه و ما رو ببره تو خود یوم الفصل. حالا درسته که ما الان داریم تصویر رو فقط توی ذهنمون میسازیم، اما واقعا کفایت میکنه برای اینکه حضور خودمون رو تو اون یوم الفصل همین الان حس کنیم با این آیات. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم انطلقوا الی ما کنتم بهی تکذبون. انطلقوا یعنی چی؟ یعنی حرکت کنید، برید به سوی اون چیزی که به اون نسبت به اون تکذیب کردید. خب چی رو تکذیب میکردن؟ یوم الفصل، روز قیامت رو چیکار میکردن؟ تکذیب میکردن، گفتن نه، کی گفته که میاد، قبول نداریم. حالا روزی رسیده که خدا زنده مخاطب قرار میده همین انسانی رو که الان این آیات رو نمیپذیره. انطلقوا یعنی خطاب زنده است. الی ما کنتم بهی تکذبون. انطلقوا، دوباره تکرار میکنه اون خطاب رو که جدی بگیر آدم. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب. جوری توصیف میکنه که انگار آدم دیگه هیچ فاصله بین خودش و قیامت احساس نکنه. برید حرکت کنید به سوی سایه‌ای که سه تا شعبه داره. یعنی چی سایه‌ای که سه تا شعبه داره؟ ببینید سایه توی دنیا دو بعدیه. یعنی شما وقتی اینجا ایستادی سایه که میافته دو بعده، یعنی بالا که نمیاد، یه خط، یه صفحه صافه دیگه، طول و عرض داره، دو بعدیه. الان صفحه تلویزیون چند بعدیه؟ دو بعدیه، یعنی یه تصویره. خب ولی الان ما سه بعدی هستیم، درسته؟ حجم داریم. توی دنیا سایه حجم نداره، اما اونجا معلوم میشه که وقتی میگه زی ثلاث شعب یعنی حجم داره سایه اون دنیا. بعد چه جور سایه ای؟ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل. یعنی چی؟ یعنی سایگی هم نداره. سایه توی دنیا خنکه، یعنی ما دوست داریم سایه رو، میریم که از آفتاب بهش پناه ببریم و باعث خنکیمون میشه، اما اونجا اون سایه سه شعبه سه بعدی که حجم داره یعنی در بر میگیره اون شخص رو، اون خنکی هم نداره. چرا؟ چون توی جهنمه دیگه، تو جهنم که قرار نیست خنک بشه کسی. پس معلوم میشه از سایه فقط چی شو داره؟ نه نه، از سایه سایه چیه؟ تاریکه، سیاهیش رو، تاریکیش رو داره، اونم سه بعدی، اونم سه بعدی. برو بیافت توی اون سایه سه بعدی احاطه کننده ای که لا ذلیلن، خنکی نداره، و لا یغنی من اللهب، از لهب شراره های آتش تو رو نجات نمیده. انها ترمی به شرر کل قصر. قطعا آن لهب، اون آتش ترمی، پرتاب میکنه شراره های خودش رو مثل قصر. چرا قصر؟ دو تا دلیل داره این تشبیه. یکی هم بزرگیش رو میخواد برسونه، بزرگی اون شراره ها، چون شعله های آتش توی دنیا اون چیزایی که پرتاب میشه از شعله، اونا رو میگن شراره های آتش. یعنی خود شعله میشه لهب، اونایی که پرتاب میشه از شدتش اونا میشه شراره. توی دنیا خیلی بزرگ نیستن، هر چقدر خود شعله بزرگ باشه اونا کوچیک کوچیکه، اونایی که پرتاب میشه. ولی میگه که چی؟ میگه که
به اندازه یه قصر اون شعله هایی که پرتاب میشه، هم درشتیش و بزرگیش رو میخواد بگه، هم یه کنایه‌ای بزنه با اون قصر دنیا، که این به خاطر اون دنیا، یعنی داره یکم به ریشه هم اشاره میکنه که دلیل تکذیب تو قصر دنیا بود، میری میفتی توی اون سایه‌ای که چیه؟ تو رو از آتش جهنم نجات نمیده، همون آتشی که شراره هاش رو پرتاب میکنه، از شدت زیادی و بزرگی شراره هاش به اندازه همون قصر خودته، همونی که به خاطرش قیامت رو تکذیب کردی. اینا تجسم عملا داره نشون میده، همون شراره هایی که انه جمالتون صفر، مثل شتران زرد، جماله جمع جمل، شتران زرد رنگ، شتران زرد رنگ گرانبهاترین نوع شتران، باز دوباره کنایه است از اون اموال و دارایی هایی که باعث شده بود این شخص نخواد قیامت رو قبول بکنه. یعنی تو میری تو آتیشی میفتی که شراره هاش شبیه همون قصر رو اون به رنگ اون شتران زرد رنگی هست که تو رو مبهوت خودش کرده بود توی دنیا و باعث شد که قیامت رو تکذیب بکنی. میگه که ببین تو الان تو دنیا به خاطر مال دنیا داری تکذیب، چون اصلا ریشه تکذیب قیامت چیه؟ حب دنیاست. طرف حب دنیا نداشته باشه برای چی باید تکذیب کنه قیامت؟ دلیلش حب دنیاست. حالا اینجا خدا داره کنایه میزنه، میگه که به خاطر اینا تکذیب کردی قیامتو، بفرمایید انطلقو، برو طرفش، برو تحویل بگیر، تبدیل به شراره شده، میخوره بهت. پس وای وای ویلون یوم الدین للمکذبین، وای بر کسانی که به خاطر دنیا قیامت رو تکذیب میکنن. هادا یوم لا ینطقون، ادامه داره، هنوز تموم نشده. اون روزی که تو داری تکذیب میکنی، این ببینید چقدر زنده داره میبره آدم رو توی یوم الفصل. این هادا یوم، این روزی است که هیچ کس نمیتونه نطق بکنه، و لا یؤذن لهم فیعتذرون، اصلا اجازه داده نمیشه بهشون که بخوان حرف بزنن و عذر بیارن. ببینید گفتم اونجا عذر رو یادتون باشه باش کار داریم، اینجا میفهمه چی؟ ولا یعتذرون. پس معلوم میشه که تنها کسانی که میتونن عذر بیارن و عذرشون هم پذیرفته هست کیان؟ کسانی که مکذب نیستن. اونجا دیگه تو نمیتونی عذر بیاری، عذری برای تو پذیرفته نیست، چون نخواستی نذر رو بپذیری. اونی که نذر رو پذیرفت دیگه قرآن براش عذره، یعنی دیگه میپوشونه بدیهاش رو، اما تو جایی برای عذر آوردن نداری. چرا؟ چون نپذیرفتی. و اصلا اجازه داده نمیشه به کسی که بخواد دهنشو باز کنه حرف بزنه. چرا؟ چرا این آیات رو آورد؟ چون ببینید انسان‌های مکذب انقدر نگاه مادی دارن به همه چی، یعنی هدف همش دنیاست دیگه، نگاه هم دنیایی میشه، میگن آدم همون شکلی میشه که فکر میکنه. وقتی من همش ملاکم دنیا باشه چی میشه؟ تمام ذهن من دنیایی میشه. هر چقدر من بگم قیامت هست، حساب کتاب هست، فلان بهمان، باز تو ذهنش میگه که نه خب حالا برفرضم باشه، میریم میگیم ما نتونستیم انجام بدیم، میریم میگیم این شد فلان شد نشد، میریم میگیم باباهامون انا اتعنا سادتنا و کبرا انا فعزنون از دبیلا، میریم یه حضور بهونه میریم شیطون بود ما رو گول زد. اینا همه آیاتش توی قرآن میفرماد این روز روزی نیست که تو بتونی حرف بزنی. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به مکان یکسبون، تو دیگه نیستی حرف، اگرم کسی قرار حرف بزنه خود اعضا و جوارحت هستن که به حرف میان، اون وقت به لح تو شهادت نمیدن. تشهد علیهم هازا یوم لا ینطقون، دیگه زمان نطق تموم شد دیگه، الان تو دنیا خیلی راحت میشه با دروغ دفاعیه صادر کرد، خطبه خوند، هزار هزار دروغ تحویل این اون داد. اینا همه تو محدوده دنیاست. فکر نکن اون روزم میتونی. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اگه قبول نکنی ویل یومئذ للمکذبین، وای بر تو در اون روز. هذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، توصیف بعدی که خدا میاره برای اینها چیه؟ میگه که این یوم الفصل خصوصیت دیگه‌ای که داره اینه که ما هم شما رو جمع میکنیم هم اولین رو. خب این خودش ناظره به اون بعضی از این سوالات انکارآمیزیه که اینا میکردن که چجوری خدا میتونه ما رو جمع بکنه. تو سوره واقعه اگه یادتون باشه اونجا خدا فرموده بود که اون کسی که مترف هست آلوده دنیا میشه و باعث میشه که اون دنیا غفلت پیدا کنه از یاد خدا، اون به جایی میرسه عهد بندگی رو میشکنه و بعد کارش به تکذیب قیامت میرسه. اونجا چی میگه؟ میگه که کانو قبل دالکه مترفین و کانو یسرون علی الحنث العظیم و کانو یقولون اعدا متنا و کنا ترابن و ادامن اینا لمبعوثون اما آباهونن اولون. حالا ماها هیچی، باباهامونم یعنی میشه که زنده بشن. حالا اینجا خدا میگه که ببین یوم الفصل همون روزیه که هم شما رو جمع میکنیم هم باباهاتونو، خیالتون راحت از این بابت. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ. ببین یوم الفصل همچین روزیه، حالا میتونی اگه چاره بیندیشی که فرار کنی از این روز، بسم الله فکیدونه، فکیدونه یعنی با من کید کنید، با من خدا. اگه میتونی یه جوری فرار کنی از این روز، بیاید کید بکنید. اینجا خدا تحدی میکنه، مبارزه طلبی میکنه. مثلا چی؟ ها؟ مثلا چه کیدی میشه کرد؟ یکم فکر کنیم ببینیم اصلا میشه کید کرد؟ یه جوری فرار کنه آدم از روز قیامت؟ ها؟ چه جوری میشه؟ مثلا یه کار کنیم نمیریم اصلا. ها؟ یکیش اینه دیگه. یا بمیریم زنده نشیم. یکی از تعالیم شیطان پرستی این هست. یعنی چرا اینهایی که خیلی پیش میرن توی مسائل شیطان پرستی کارشون به خودکشی میرسه و به راحتی این کار رو انجام میدن؟ چون به اینها تعلیم داده میشه که مرگ تمامه، یعنی بعدش خبری نیست. یه کلیپی بود، یه مستندی بود ساخته بودن چند سال پیش از شیطان پرستای تهران. جالب، ما ها باورمون نمیشه که توی تهران اینقدر داره کار میشه و چقدر منظم و سیستماتیک دارن کار میکنن. عین یه مذهب، یکیشون یه جوونی بود میگفتش که من خودم 7 بار تا حالا خودکشی کردم، هیچ خبری نیست، مطمئن باشید. داشت به بقیه میگفت، میگفت مرگ مثل خاموش کردن تلویزیونه، همین، به همین راحتی. اینه که راحت این کار رو انجام میدن دیگه، وگرنه هیچ انسانی فطرتاً حاضر نیست خودشو بکشه. چی؟ نجاتش دادن. آره، هی مثلا قرص خورده دوباره نجاتش دادن، هی رگ زده نجاتش دادن، بالاخره میشه. آره دیگه، اینا همه اتمام حجته، اینا همه اتمام حجته. حالا اینجا خدا میگه که خب حالا مثلا یکی از کیدایی که میتونید بکنید اینه که بمیرید دیگه زنده نشید. یا دیگه چی؟ یا نمیرید اصلا. میتونی؟ کسی از ادعا کنه؟ حالا اون ادعایی که میمیریم زنده نمیشیم و شاید بعضی ها ادعا شده شده شدن، ولی کسی نمیتونه بگی من نمیمیرم، یه کار میکنم نمیرم. دیدید تو فیلم هایی که میسازن چقدر دارن روی این قضیه مانو بودن، روی مانو جابدانگی و آب حیات و نمیدونم این مسخره بازی ها؟ دیدین؟ اینا دقیقا تعالیم خلاف مفاهیم قرآنه. یعنی میخوان به بشر یه جوری القا بکنن که میشه تو همین دنیا هم جاودانه شد و اصلا جاودانگی در این دنیا خوبه که اتفاق بیفته، چون دنیا هدفه. بعد من اگه تو این دنیا جاودانه بشم همه قدرت ها رو دارم و همه لذت ها و خوبی ها مال منه. چقدر تو این فیلم هاشون همین چیزا رو دارن نشون میدن. همین دوزان دریای کارائیب که چندین بار تلویزیون ما پخش کرده پر از این تعالیمه، پره. یعنی یه نفر بشینه پای درس این خود یه دونه فیلم از این ها، همین مرد عنکبوتی و نمیدونم این حرفا، اینا هیچیشون نمیشه. میبینی هر اتفاق میفته اینا هیچیشون نمیشه. اینا خودش تلویحا داره اشاره به همین مطلب میکنه. ما میتونیم جاودانه بشیم، یعنی اینو محال نمیدونن، یکی از کیدهاشون هست، خیلی هم دنبالش هستن، یعنی از نظر علمی هم خیلی دارن روش کار میکنن.
میگن ما قرار زندگی کنیم، الان یه سری دکترها میشن منجمد میشن که بعدا اینا
حالا جدا از این برنامه کلن دنبال این هستن که کاری بکنن آدم نمیره. مثلا خود همین ملعون شارون 20 سال بود انواع اقسام سرطان ها و مریضی ها رو داشت، هی زنده نگه میداشتنش. چطور؟ مثلا هی پیوند میزنن، تمام اعضایی که خراب میشه هی عوض میکنن، پیوند میزنن، فلسطینی ها رو میگیرن میبرن چیزاشونو از جوارشون. یه فیلمی هم ساخته بودن چشمان آبی زهرا، اینا واقعیه، اینا هستش. کلی آزمایش انجام میدن، کلی اینا مسائل داره. ولی آیا میتونه واقعا بشر؟ حالا این یه دونه از کیدها. خدا میگه هر چی میتونید، فان کان لکم کیدون، یعنی هر چی کید بلدید بزنید به کار، فکیدونه. یعنی اینقدر خدا از موزه قدرت اینجا داره حال اینا رو میگیره تو این تحدی، چون هر انسان یه ذره عقل داشته باشه میگه که راست میگه، چیکار کنیم؟ کاری نمیتونیم بکنیم. یا یه کید دیگه که الان شما بمیری، بعد که روز قیامت زندتون کردم اون وقت جلوی من بیستید، جلو جهنم رفتنشون رو بگیرید. میتونید؟ خب اینا اعتقادشون این هست که میتونن، خصوصا توی تعالیم یهود خیلی آموزش میدن این چیزا رو که ما میتونیم جلوی حرف خدا بیستیم. یه فیلم نوح رو ببینید شما، اونجا قشنگ نشون میدن که نعوذ بالله سلامون علی نوح فی العالمین، از محضر حضرت نوح علیه السلام واقعا آدم شرمش میاد بخواد به زبون میاره. نشون میدن قشنگ اون شخصی که در نقش حضرت نوح داره بازی میکنه آخرش رو حرف خدا باری نیست، هیچ اتفاقی هم نمیافته و همه هم میگن که خوبه. یعنی این میشه یه چهره خشن خونریز به خاطر امر خدا، همه میگن نکن کار بدیه، این لحظه آخر که میخواد دو تا بچه که تازه به دنیا آمدن رو بکشه به خاطر امر خدا که خدا گفته باید نسل بشر نابود بشه، من اراده کردم دیگه بشر نباشه چون بشر فساد کرده دیگه حق زندگی نداره، این مأموریت هم میسپره به حضرت نو نابود کردن بشر رو. خب بعد اون لحظه آخر که این پسرش مخفیانه رفته بچه دار شده، اون دوتا بچه رو میخواد بکشه با چاقو، اونجا به خاطر گریه های اون مادر این بچه ها دلش به رحم میاد نمیکشه، یعنی رو حرف خدا میسته، چون همش داره میگه خدا گفت خدا گفت خدا گفت، اونجا میسته رو حرف خدا و اینها خواسته نمیمیرن و میرن یه جا خواسته کشیشون چیز میشه فرود میان، قشنگ به زندگی خوب خودشون ادامه میدن و نشون میده که آخرش همشون خوشبخت شدن. و چرا این اتفاق افتاد؟ چون نوح کاری رو کرد که خودش خواست، نه اون چیزی که خدا خواست. قشنگ اینو آخرش القا میکنه به مخاطب، همه میگن آفرین، ببین چه کار خوبی کردی، دیدی هیچ اتفاقی نیفتاد. اینا اعتقادشون اینه، میتونن رو دست خدا بلندشن. آیش کجاست که میدونه؟ و قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، اعتقادشون سوره مائده. فان کان لکم کیدون فکیدون، اینجا دیگه مبارزه طلبی میکنه خدا. بعد دوباره فرمود ویلون یومئذ للمکذبین، یعنی چی؟ بعد از مبارزه طلبی وقتی میاره میگه ویلون یومئذ للمکذبین، یعنی نمیتونید هیچ کاری بکنید، وای بر شما به خاطر این تکذیبی که کردید.
بعد در ادامه میفرماد که حالا تا اینجا همش انذار بود، درسته؟ یه گریزی خدا میزنه تو همه این وین و یامزل المکذبینا به نقطه مقابل که تبشیر هم در ذیل انذار بیاد و کار رو تکمیل بکنه. چرا؟ چون همش اگر وین و یامزل المکذبین باشه، مخاطب میگه که خب حالا ما این همه سختی کشیدیم روز قیامت رو قبول کردیم، چون راحت که نیستش که، حالا قراره چه اتفاقی بیفته؟ نقطه مقابل رو هم خدا توصیف میکنه، میفرماد ان المتقین. جالبه، این همون نکته است که گفتم خدا عوض این که بیاره مصدقین چی آورده؟ متقین. چرا؟ چون مکذبین تکذیبه دیگه، یعنی قبول نمیکنه. خب چرا تو نقطه مقابل متقی آورد؟ یعنی میخواد بگه که اون کسی که در نقطه مقابل تکذیب قرار میگیره صرفا کسی نیست که بگه من قبول دارم روز قیامت هست، شخصی هست که به اون تصدیقش عمل هم کرده. یعنی تنها در صورت عمل کردن به اون تصدیق خدا میپذیره تصدیق رو، نه فقط به زبان. اینه که اسم و رسم برای خدا مهم نیست. به بعد هست که خیلی از یاران آقا امام زمان مسیحیان هستن. بعضی ها نگاهشون اینه که آقا امام زمان که ظهور کردن، این شیعیان ایران رو فقط دنبال خودشون را میندازن، بقیه همه از دم تیغ میگذرن. اینه واقعا حقیقت ظهور؟ چی تعیین میکنه کی یار باشه برای امام زمان؟ آیا اسم؟ آیا ادعا؟ چی؟ ان المتقین. کجا متقین؟ فی ظلال و عیون. چقدر جالب، فی ظلال، اونجا ذلیل، اینجا ظلال. اینها هم در سایه‌ن، اما این سایه کجا و آن سایه کجا؟ میگه که فلفل هندی سیاه و خال محرویان سیاه، هر دو جانسوزن، اما این کجا و آن کجا؟ سایه است هر دو تاش، اما این کجا و آن کجا؟ ان المتقین فی ظلال و عیون، چشمه ها و فوا که همه ما یشتهون، هر میوه‌ای که دوست دارم. الان شما میتونی هر میوه‌ای که دوست داری داشته باشی به راحتی؟ نه، اصلا جدا از فصلش. خیلی میوه هست یا در دسترس نیست یا پولش نیست، درسته؟ یعنی بخوای هم نمیتونی داشته باشی، درسته؟ اون خانمای باردار هستن بعضی موقع چیز حوث میکنن، آخ اصلا از زیر زمین هم بعضی موقع گیر نمیان، چون همه چی که همه جا پیدا نمیشه. حالا درسته الان تقلبیاش زیاده، الان تقلبیاش خیلی زیاده، یعنی یه جوری میسازن، توت فرنگی اومده انقدر، الله اکبر، بعد میخوری اصلا نه مزه داره نه چی. گوجه فرنگی های قدیم چی بود؟ چه مزه‌ای بود؟ ترش بود. گوجه فرنگی های الان هرچی میخوری نمیفهم چه مزه‌ای این الان، هم تراریخته است هم خیلی سم میدن، کلن مصنوعیه. ببین با شرایط طبیعی به دنیا نیومدن اینا، یعنی یه شرایط مجازی براشون درست میکنه، شبیه سازی میکنه. اون چیزی که خدا آفریده نیست. الان اون برنجایی که خیلی ها میخورن اون چیزی که خدا آفریده نیست، بشر درست کرده، به خاطر همین مریض میکنه دیگه آدمو. حالا اونجا میگه فوا که همه ما یشتهون، عیون، اینا خودش کنایه از چیه؟ فراوانی نعمت های بهشت، که اگر شما به خاطر ایمان
به قیامت دیدید که توی زندگی دنیا محدودیتی برای شما ایجاد شد، قرار نیست این همیشگی باشه. یه روزی میرسه اون یوم الفصل، اگه شما جدا شدید از صف مکذبین، اون وقت میبینید که دیگه هر اشتهایی داشته باشید اونجا فراهم. کلوا و اشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، بخورید و بیاشامید، نوش جونتون، گوارای وجودتون. چرا؟ چون عمل کردید به اون صدق، به اون راستی که در وجودتون بود عمل هم کردید، یعنی سختیاش هم کشیدید. خدا هیچ ابایی نداره از این که همه چیز رو ببره روی تقوا، اصلا هدفش اینه. از اول قرآن شما ببینید چجور قرآن خدا شروع میکنه، بعد از سوره حمد که ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه راست هدایت کن، خدا مستجاب میکنه دعامون رو، 113 تا سوره میفرسته. هدایت خواستی، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. هدایت خواستی بفهمید هدایت، منتها اگه متقی باشی استفاده میکنه. از همون اول میگه تقوا تقوا تقوا. هیچ ابایی خدا نداره از گفتن اسم تقوا، ولی خیلی ها هستن ابا دارن از تقوا داشتن و اینکه اسم متقی روشون باشه، ولنگار بودن ارزش شده. و اگه ببینیم که یه کسی خودش رو به خاطر خدا داره محدود میکنه، چیه؟ این بی‌ارزشی شد، دقیقا برعکس. اما خدا ابا نداره از گفتنش، چرا؟ چون هدفه، چون اصلا فقط این ارزش داره، ان اکرمکم عند الله، اتفاقا فقط این ارزش داره. یعنی بقیش داره بریز دور، بریز دور. همه دنیا هم از ما تعریف کنن، ما مصداق متقی نباشیم، یک ذره برای خدا ارزش نداریم، یه ذره. انا کذالک نجزی المحسنین. سه تا کلید واژه اینجا آورده خدا: تقوا، عمل، چی؟ احسان. یعنی اون متقینی که داریم میگیم صفشون جداست از مکذبین، یعنی داره راهکار میده، راهکار مکذب نشدن. راهکار مکذب نشدن چی شد؟ محسنین. چه فرقی با متقین دارن؟ کی میدونه؟ بالاتر از تقواس احسان. تقوا در محدوده واجبات و محرمات، احسان تو محدوده مستحبات مکروهات. یعنی کسی که محسن هست اهل خیره، کسی که بسنده میکنه به واجبات و محرمات، چه بسا محسن نباشه. محسنین رو خدا کجا وصف کرده؟ مخصوص محسنین رو وصف کرده، سوره زاریات. اونجا هم جالبه با متقین شروع کرده، فرموده ان المتقین فی جنات و عیون، آخذین ما آتاهم ربهم. چی برمیگشت؟ آخذین ما آتاهم ربهم، انهم کانوا قبل ذلک محسنین. چرا اون چیزی که خود پروردگارشون بهشون میده میگیرن همه رو تمام کمال تو بهشت؟ چرا؟ چون اینا محسن بودن تو دنیا، قبل ذلک تو دنیا محسن بودن. سوره زاریات آیه 15 تا 19 میشه. آره تقریبا. بعد حالا اینا رو خدا وصف میکنه، چی شد؟ شدن محسن. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، یعنی چی؟ اندکی از شب رو میخوابیدن. کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون، یعنی خودشون هم بزرگ نمیدیدن، سحر رو بلند میشدن استغفار میکردن. استغفار نشونه یه بنده است، یعنی هیچ نمیبینه خودشو، خودش رو سراسر نقص و کاستی و حقارت میبینه. این استغفار ایجاد میکنه در دل، این خدای من رو ببخش، من هیچی ندارم. و فی اموالهم حق للسائل و المحروم، یعنی شب زنده دار که هستن استغفار که میکنن و بالاسحار اینا بسنده نمیکنن به همین، تو مالشون حق معلوم هست برای سائل و محروم. یعنی چی؟ یعنی احسان یعنی این که تو اصلا از مال پیش جدا میکنی، میذاری میگی این مال انفاقم، نه این که هرچی شد شد. ما مدلی که برخورد میکنیم که غلط هست این هست که من الان یه درآمدی دارم، اینو میخوام خرج زندگی کنم، یعنی هدفم اینه. حالا یه موقع یه نیازمندی مثلا سر راه من قرار گرفت، یه انفاقی هم میکنیم، اینو خدا احسان نمیدونه. اینا ورژنای بالای درجات معرفت و عشقه که کسی که میخواد به درجات مقربین برسه باید نگاهشو تغییر بده. یعنی نگاه عوام اینه نسبت به انفاق و صدقه. تازه اینم خیلی هنره ها، همینم خیلی انجام نمیدن. یعنی نیازمندم که سر روشون خدا قرار میده، باز میگه که من نمیتونم چون نیاز دارم خودم، باز اهل ایثار نیست که بگه من حالا چلو کبابو نمیخورم، یه غذای ساده تر میخورم، دوتامو با هم بخوریم. نمیگه اینا، چه برسه که بخواد بده به اون چلو کبابه رو چه برسه که بخواد بده خودش نخوره. اما کسی که محسنه از قبل برنامه ریزی واسه انفاقش داره، این خیلی فرق میکنه برای خدا، خیلی فرق میکنه. یکی از بزرگان میگفتن، استاد اخلاق ما بودن، خدا حفظشون کنه هر جا هستن، ایشون میگفتن که تمام چیزهایی که دارید رو نیت کنید صدقه برای سلامتی امروزم. چجوری نیت کنیم؟ نیت کنیم هر چی که دارید، داراییاتون، مالتون، همش. الان من حقوق گرفتم، همه حقوقمو میگم چی؟ صدقه برای امام زمان. خب چی؟ مصرف خودت هم که میکنی صدقه حساب میشه. یعنی من الان نیاز خود، من به عنوان یه نیازمند، چون اون میشه مال امام زمان، خب من به عنوان نیازمند از مال امام زمان دریافت میکنم، یعنی امام زمان بهم میده. ببینید این مال حساب کتاب دیگه نداره. چرا؟ چون مال امام زمانه به من نیازمند داده. صدقه برای امام زمان، یعنی من اظهار صدق دارم میکنم در محضر امام زمان با فدا کردن مالم به امام زمان. حالا خود این نیتی که من دارم باعث میشه که خدا خودش مدیریت کنه اون مال در راه خدا استفاده بشه. اون وقت یه همچین شخصی میشه چی؟ ان المصدقین و المصدقات. یعنی دیگه اصلا از خودش چیزی نداره که بخواد حساب کتاب بشه. چقدر قشنگه این نگاه، چقدر نجات دهنده است. یعنی چی؟ ببینید کسی که توی نیت کردنش اینقدر خراب باشه، اون اصلا متقی حساب نمیشه. این خب من دارم، ما داریم الان چی رو فرض میکنیم؟ داریم محسنین رو فرض میکنیم. محسن عاشق خداست. کسی که عاشق خداست که اصلا اون چیزا تو ذهنش نمیان. شما یه فرد عوام رو مقایسه نکنید با اینجور نیت ها. اینجور نیت ها رو شخص عوام اصلا نمیتونه انجام بده، یادش نمیاد بگه. هزاری هم پای درس اخلاق اینجور افراد بشینه، اصلا یادش نمیاد که فلانی گفت شما صدقه نیت کن مال تو. کسی توفیق پیدا میکنه این نیت ها رو بکنه که به درجه از اخلاص رسیده باشه. کسی که به اخلاص رسیده اصلا اون چیزهای زشت به ذهنش نمیاد که من دارم یه جورایی سر خدا رو گول میمالم، نعوذ بالله، که دارم میگم مال امام زمان باشه که خود خیال خودم راحت کنم. نه، یه همچین شخصی که عقلش میرسه یه همچین نیتی بکنه از قبل برنامهشو بسته با خدا، یعنی خودشو در اختیار خدا قرار داده. خدا یا من میخوام این مال برای تو فقط خرج بشه، حتی یک ریالش نمیخوام در خدمت شیطان قرار بگیره. و خودش رو سپرده به خدا، اون وقتی که وقت خدا موردی هم بیاره نه تنها اذیت نمیشه بلکه از قبل برنامه‌ش رو بسته. این اصلا مال اینه، مال من نیست که بخوام دیگه دل بستش باشم و سخت باشه برام دادنش، راحت میده. یعنی اون بار انفاق رو برمیداره این روش، دیگه سخت نیست. من مگه میخوام مال داشته باشم که چیکار کنم؟ با خودم برم اون دنیا؟ کی تا حالا تونسته با خودش ببره؟ هی ذخیره کنم برای خودم؟ میخوام چیکار کنم؟ آدم متاسف میشه بعضی صحنه ها رو میبینه که چقدر بعضی ها حرص دارن فقط تو ذخیره مال. واقعا آدم تو ذهنش میاد الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله و اخلده. میخوای چیکار کنی؟ سالها بعضی ها پولاشون تو بانک خاک میخوره، سالها، عوض این که برداره اونو قرض بده به یه کسی مشکلش حل بشه که خدا وعده داده و اقرض الله قرضن حسنا فیضاعف لهم و لهم اجرون کرم. یعنی خدا گفته شما به من قرض بدی، قرض به نیازمند روایت داره میگن مستقیم به دست خود خدا میرسه. اون وقت میفرماد من مضاعف میکنم به خودتون برمیگردونم. یعنی اگه شما برفرض 10 سال 20 سال میخوای پولی رو بذاری تو بانک، چند درصد به شما سود میدن؟ اونم معلوم نیست کجا در اومده. که من اون روز یه چیزی شنیدم واقعا انقدر دیگه ناراحت شده بودم از شدت ظلم و فسادی که وجود داره که گفتم خدایا چجوریه که این عالم کن فیکن نمیشه، که ماهایی که ادعای شیعگی داریم اینقدر فاسد داریم زندگی میکنیم، به این اندازه فاسد داریم زندگی میکنیم که یه بنده خدا گفت شما وقتی پولی میذارید تو بانک، مثلا حالا دقیقا اون عددی که گفت یادم نیست، تقریبا شاید 3/4 خودشون برمیدارن مثلا 1/4 به شما سود میدن، با پول شما دارن کار میکنن و 3/4 مال خودشونه. کجای دین خدای همچین احکامی وجود داره؟ اصلا کجای دین خدا وجود داره؟ شما وقتی میری یه پولی رو وام میگیری انقدر باید سود روش بدی، همش رباست، همون ربایی که خدا گفته که فأذنوا بحرب من الله و رسوله، هر کی ربا بخوره وارد جنگ با خدا و پیغمبرش شده. اون وقت پولامونو میذاریم تو اینجور بانک ها، اینا سودشو ببرن، هیزم جهنم نیست؟ عوض این که اون پولو بده مثلا یکی حالا فعلا نیازش نیست. ببینید وارد مسائل اونجوری نشید، چون من دهنم بسته است نمیتونم بگم. هیچ سوالی تو این قضیه نکنید، برید توسل بگید به خود امام زمان، فقط بعد بیاد نجاتمون بده. الان دیگه پول حلال خوردن اونجوری نیست که آدم بخواد ادعاشو داشته باشه، کافیه شما یه کارت بانکی داشته باشی، همه پولا قاطیه دیگه. اینه که ما باید فقط پناهنده درگاه خدا باشیم، اینه که باید همه مال رو تقدیم کنیم به خود صاحبش، بگه من اصلا نمیتونم امانت داری بکنم، چون هر چیزی که ما داریم امانت خداست. درسته مال خودمون که نیست. یه مدت برای امتحان خدا این پولا رو چی کرده داده به من، همه رو بدیم تقدیم کنیم خالصانه به خود آقا امام زمان، بگیم آقا این پول مال شماست، منم یه نیازمند، هر چقدرش شما میدونید نیاز من هست روزیم کنید استفاده کنم. اون وقت اگه روسری نداشته باشه روسری قسمتت میکنه، میدونه اون بهتر از من میدونه نیازم چیه. غذا بخوای غذا روزیت میکنه، هر چی نیاز داشته باشی. بچت الان معلم میخواد، خرج آموزشمون میکنه، خودش مدیریت میکنه. دیگه آدم دغدغه پیدا نمیکنه که چی کار کنم چی کار نکنم، اینقدر پول این ماه خرج شد، اینقدر نمیدونم چی شد، اینقدر کم آوردم فلان، اینقدر مال اونمه، اینم مال اونمه. خودش مدیریت میکنه زندگی رو. اون وقتی که آدم دیگه یک کم خیالش راحت میشه که این پول الان دیگه اون چیزی که دارم میخورم دیگه حلاله، چون از دست امام زمان به من رسید. اون خودش میدونه که اون ذره ها جایگاهشون کجاست. واقعا ما راهکار دیگه ای نداریم. الان شما بیایید بفرمایید چه راهکار دیگه ای دارید برای مال حلال خوردن تو این اوضاع؟ گردش مالی از بالا حرامه، از بالا خرابه. وقتی به دست ما میرسه پول حرام داره به دست ما میرسه تو این سیستم فاسد. هزار تا سوال براش ایجاد میشه، هزار تا سوال براش ایجاد میشه. ولی کسی که اومده قرآن رو یاد گرفته سوال براش ایجاد نمیشه، اتفاقا دردهاش درمان میشه. الان ما هممون کارت بانکی داریم نداریم؟ اصلا نمیتونیم نداشته باشیم، چون الان ما هممون گوشی موبایل داریم، میتونیم نداشته باشیم؟ نمیشه. الان زندگی این مدلی شده. اما من که میتونم اینو تقدیم کنم به امامم، بگم آقا شما مدیریتش کنه. این حرفو عوام نمیفهمن، ولی خواهش میکنم شما که سر این کلاس نشستید بفهمید، چون راه دیگری نداریم. اگه خیلی سهلندیشانه با مسائل برخورد بکنیم میشیم قاطی عوام. نه دیگه، گفتن که مجوز وزارت ارشاد داره. این عوام، عوام. من وزارت ارشاد، کدوم وزارت ارشاد؟ کدوم وزارت ارشاد؟ کدوم آموزش پرورش؟ دم خدا گرم که داره همه رو روله میکنه. دم خدا گرم. شما که نمیدونید اون از چه مالیه. شما مگه خودتون نسپردید به امام زمان؟ بله، به خاطر همینه که میگم همه دردار رو درمان میکنه دیگه. وگرنه شما الان باید برید تو غار زندگی کنی. بله بله. چرا؟ چون اون مالی که الان گذاشته سر سفره شما، شما مطمئنی از مال حرامه؟ نه به هیچ عنوان نباید. اصلا شاید اون روز ایشون رفته یه کاری انجام داده مال همون کارشه. از کجا میدونید شما؟ بازم شما اصلا شاید اون پولی که اون روز باش غذا درست کرده رو امروزی که بهش هدیه داده، از کجا میدونید شما؟ بله، اگه شما بخواید اونجوری فکر کنید میگم بعد برید تو غار. دین خدا خیلی قشنگتر از این حرف هست. ما فقط باید یاد بگیریم چجوری با خدا زندگی کنیم. یورید الله بکمال یسر ولا یورید بکمال عسر. ما تا خودمون به عسر نندازیم خودمونو، خدا ما رو به عسر ننداخته. یه مستندی پخش کردن رهبر رفتن منزل یکی از شهدای ارمنی، هرچی گذاشتن رهبر خورد، درسته؟ در صورتی که محافظ رهبر میگوشون ما نخوردیم. ما گفتیم اینا مالشون نجسه، نمیدونم چه، مثلا ارمنی هم دیگه مسلمون نیستن. میگفت رهبر خود. بعد ایشون خودش گفته بود که ما خودمون اونجا فهمیدیم که ما کاسه داختر از آش هست. ببین اسلام دین تعادله. کسی بفهم اسلام رو تو هیچی مشکل پیدا نمیکنه. الان خداییش همین قانون خیال ما رو راحت نمیکنه، دغدغه های ما رو کم نمیکنه. من بسپرم همه چیزمو به امام زمانم، اون علم غیب داره، اون توان داره، اون مدیر من بشه، اون وکیل من بشه، چقدر راحت میشه آدم. از خودتون مثال نزنید خواهشم. آره بگید یکی این کارو میکنه. ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکه همه ما یشتهون کلوا و اشربوا. اینجا جا داره واقعا خدا بگه کلوا و اشربوا. هنیان یه عمر ترسید از اینکه چی داره میخوره دغدغش این بود که خدایا تو کمکم کن مال حرام نخورم، حالا بخور نوش جونت باشه، حالا دیگه وقتمونه که دیگه دغدغه‌هات کلا تموم بشه. انا کذلک نجز محسنی. مطمئن باش تو بیای در زمره محسنین ضرر نمی کنی، دنیا و آخرت ضرر نمی کنی. دنیا واقعا آدم به آرامش میرسه با احسان، اون چیزی که خدا امر کرده به احسان، اون دنیا هم که این
دیگه چی میخوای؟ پس جا داره بگه ویلون یومئ دل مکذب، وای به حالت اگه اینا رو بفهمی و عمل نکنی، وای به حالت. دیگه هرچی شد اون از اون طرف نوشه جونت. آره، اینجا این سیاق انذار داد مکذبان تحقق وعده های الهی رو. ببینید تو این سیاق چند تا مطلب داشتیم. مطلب اول اون صحنه وارد کردن مکذبان به عذاب تکذیبشون رو تصویر سازی کرد. بعد تو مطلب دوم هازا یوم لا ینطقون دوباره توصیف کرد که اون روز دیگه روزی نیست که بخواید حرف بزنید و عذر بیارید، یعنی سیره این دنیای مکذبان رو بهشون یادآوری کرد که فکر نکنید این بساط اون دنیا هم هست. تو مطلب بعدی هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین هم شبهه رو داره جواب میده، هم در کنارش مبارزه طلبی میکنه که خلع اصلاح بشن، چون خاصیت تحدی اینه که مخاطب مکذب رو خلع اصلاح میکنه، یعنی خودش میفهمه که هیچ کار است. و تو مطلب آخر هم تبشیر آورد در کنار انذار که یه مطلب فرعی هست، مطلب اصلی انذاره. به خاطر همین تو جهت هدایتی شما نگاه بکنی تبشیر نیومده، چی اومده؟ انذار مکذبان تحقق وعده های الهی. تبشیر هم که آورد آخرش گفت ویلون یوم الذله مکذبین، یعنی اون تبشیر اومد مطلب رو کامل کنه برای محسنی. مخاطب اصلیش همون متقین هم که ته دلشون گرم بشه که من اگه بیام سختی های رها کردن تکذیب رو به جان بخرم تهش ضرر نمی کنم، اتفاقا همه چی گیرم میاد. تازه انذار مکذبان تحقق وعده های الهی با توصیف عاقبت مجرمان و متقیان در یوم الفصل، در روز تحقق وعده ها وای به حال مکذبان که با ورود در عذاب حقانیت وعده های الهی را از عمق جان حس خواهند کرد و حسرت عاقبت متقین را خواهند کشید. حسرت را از کجا آورده؟ آره، اونا نوش جونشون، حالا شما اگه بخواید تکذیب بکنید وای بر شما. پس معلومه که داره اون تقابل رو هم بهش توجه میده. تو سیاق آخر که 5 تا آیه آخر سوره هست، خدا به عنوان خاتمه بحث دیگه اتمام حجتش رو تمام میکنه. کل سوره اتمام حجت بود با مکذبین، اینجا دیگه تیر آخر اتمام حجت هست. میفرماد که کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، بخورید و تمتع بیابید، بهره ببرید، اما چی؟ قلیلا. قلیلا یعنی چی؟ تو دنیا، تو دنیا. خیلی جالبه، واقعا خیلی جالبه این مدل هنری که خدا به خرج داده توی قرآن برای بیان مطالب، یعنی یه کلمه چقدر بار معنایی ایجاد میکنه توی کلام. همه قلیلا اگه نمیومد آدم باز شک، کلو و تمتع اونجا گفت کلو و اشرب و هنیان به کیا؟ به متقین، به متقین و محسنین. حالا دوباره داره به مکذبین انکم مجرمون میگه کلو و تمتع، همون قلیلنه. دنیا، همین دنیایی که فکر میکنی قیامتی بعدش نیست، همین یه کوچولو دنیا رو هرچی میتونی بخور، هرچی میتونی بخور. بله بله، به خاطر همین سیاق عوض میشه، چون اگه سیاق عوض نکنیم توهم ممکنه ایجاد بشه که توی اون دنیا. آره، کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون، بخورید و بهره ببرید هر چقدر میتونید منتها قلیلا، تو همین زمان اندکی که تو این دنیا هستید. انکم مجرمون، شما چی هستین؟ قطعا مجرمین. خب جرم هم چیه؟ اون تکذیب رو میاره تو بحث عملیات. یعنی چی؟ یعنی نه تنها به زبان تکذیب میکنید، آره، که اون تکذیب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش سبک زندگی مکذبانه است دیگه. کسی که تقوا محور و قیامت محور زندگی نکنه سراسر زندگیش تکذیبه و همون تکذیب رو داره بهش عمل میکنه. اینه که اینجا وقتی میرسیم دیگه باید برامون جا بیفته که خدا منظورش فقط افرادی که به زبان تکذیب میکنن نیست. ممکنه طرف اسمش هم مسلمون باشه ولی مورد خطاب این آیات قرار بگیره. کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین. وای بر تو اگه باز با این اوضاع نخوای بپذیری، یعنی قلیلا هم بهت گفتیم که همه تمتع تو در این دنیا چیه؟ یه کوچولوه. یعنی چی؟ یعنی بهره مند بودنت در این دنیا توهم برات ایجاد نکنه که تو اوضاعت خوبه. یه فرصت مثبتی برای خودت ندونی این دنیا رو، این تمتعی که توی دنیا داری. خب این خودش داره تلویحا نشون میده که خدا به اینا هم زیادتر میده. اتفاقا همین شبهه که خیلی مطرح میکنن، چرا اونا پس پولدارن، چرا همه قدرت دست اوناست؟ خدا داره میگه بابا من خودم بهشون دادم. و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون. میدونید چرا این مکذبین مجرم کارشون به اینجا میرسه که هر چی ما بگیم انگار نگفتیم؟ چون هنگامی که بهشون گفته میشه رکوع کنید، اینها رکوع نمی کنن. رکوع چیه؟ نماد چیه؟ تعظیم. نماد تعظیم و نماد چیه؟ نماد تسلیم و سر خضوع پایین آوردن در برابر اوامر مولاست. الان یه عبد در برابر مولا حالش چیه؟ حالش اینه دیگه، وقتی مولا یه امری میکنه تعظیم میکنه، میگه چشم. و خدا خواسته از ما که رکوع بکنی، و هنگامی که به اونها گفته میشه رکوع کنید، اینها رکوع نمیکنن. چرا رکوع نمیکنن؟ چون متکبرن. دلیلش تکبره. ویلون یومئذ للمکذبین. حالا این جمله آخر دیگه جمع‌بندی همه مطالبی هست که تا اینجا گفته شده و اتمام حجت آخر. فبأی حدیث بعده یؤمنون. اینجا منظور از فبأی حدیث بعده هو به چی برمیگرده؟ خب همه این حرفایی که میزنید یه کلمه است، قرآن. قرآن همون فلملقیات ذکرایی که اول سوره خدا بهش قسم خورد، این از جنس حدیث دیگه. این حدیثی هست که من با شما گفتم، هر آنچه شرط بلاغ بود گفتم، خواه پند گیر خواه ملال. حالا تو میخوای چه برداشتی بکنی دیگه، من هر آنچه شرط بلاغ بود با شما گفتم. فبأی حدیث بعده یؤمنون. تو اگه با این حدیث ایمان نیاری، به کدام حدیث بعد از این میخوای ایمان بیاری؟ یعنی من حرف آخر رو زدم دیگه، اگه تو بخوای ایمان بیاری میاری، نیاوردی هم نوش جونت باشه. ولی من یوم ازل مکذب. بله، یعنی این چیزی که من الان گفتم حدیثی بود که تو غیر این به چه حدیثی میخوای مراجعه کنی برای ایمان آوردنه؟ یعنی اصلا جای این نیست که بعد از این تو بخوای چیزی رو درخواست کنی از جنس حدیث برای ایمان آوردنه. یعنی به این راضی، همین یه سوره کافیته، همین یه سوره کافیته برای دنیا و آخرتت. چقدر جالبه بابا. بله بله، اتمام حجت کرد دیگه خدا اینجا تو حسن ختام این سوره. پس اینجا ما تو این سیاق سه تا مطلب داشتیم، که مطلب اول این بود که زنده بودنتون و تمتعی که تو دنیا من به شما دادم دلیل بر مثبت بودن شما نیست و شما مجرم هستین. دوم این که شماها دلیل این که قبول نمی کنی تکبرتونه، دردتون اینه. و سوم این که منتظر چی هستین؟ اگه به این نمیخواید ایمان بیارید، به چی میخواید ایمان بیارید؟ این سیاق اومد انذار بده مکذبان مجرم رو و اظهار ناامیدی از ایمان اینها بکنه پس از بیتوجهی به هدایت قرآن. یعنی دو حالت پیدا میکنه بعد از سوره مرسلات، حال هر انسان یا میپذیره یا نمیپذیره. اگر نپذیرفت دیگه کاری باهاش نداشته باشید، چون دیگه اتمام حجت شد.
پس ما 4 تا سیاق داشتیم تو این سوره که سیاق اول تأکید کرد بر حتمیت وقوع وعده های خدا توی یوم الفصل، سیاق دوم استدلال آورد، استشهاد کرد، حجت آورد برای وقوع وعده های خدا توی یوم الفصل، اون 3 تا شاهدی که آورد. سیاق سوم توصیف کرد اون وعده ها رو، همون ها که حتمیتش رو ثابت کرد توصیفش کرد که الان وعده ها چی هست که ما میگیم حتما محقق میشه. این مکذبین اینطوری، متقین هم اینطوری. سیاق آخر هم اتمام حجت کرد نسبت به ایمان به وعده های خدا توی یوم الفصل. یا ایمان میارید با این کلام یا نمیارید، نیاوردید و ایلو یا مدل مکذبین. پس سوره مرسلات انذار و تهدید مکذبان وعده های خدا در قرآن هست. هر آنچه به آن وعده داده می شوید در یوم الفصل محقق خواهد شد. پیش از آن که با ورود در عذاب حقانیت اون رو باور کنید به هشدار قرآن توجه کنید، چرا که بعد از بی توجهی به آن دیگر امیدی به ایمان شما نخواهد بود. همینجا التماس می کنیم به سوره مبارک مرسلات با همه وجود، التماس میکنیم به ساحت مقدس سوره، همین الان دست ما رو بگیره در عمل به وعده های خدا در قرآن و همین الان شفاعت این حدیث رو در حق ما بنویسه و ما رو برسونه به همون وصفی که از عاقبت متقین و محسنین کرد در این سوره. جز به این مقام راضی نخواهیم شد و دنیا و آخرت در پناه این سوره انشاءالله بتونیم یار بشیم برای شریک این سوره و امام مدیر زندگی ما بشن به حق این سوره. دیگه نمیدونیم چجوری باید قسم بدیم امام رو و اسممون رو نوشته باشن جز به یاوران واقعی و قرآنیشون، دلشون شاد شده باشه انشاءالله. از برکات و نورانیت این مجلس انشاءالله برسه به روح امواتمون تا حضرت آدم علیه السلام. سلامت.